بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معاد رسیدیم به مرحله دیگری از مرحله مرگ تحت عنوان تمثل یا تجسم متعلقات فرد. از جلسه قبل سوال بپرسیم. مراحل مردن یکی بگه. تمثل اشکال داره اگه یه وقتی ما بر اساس روایات یه مرحله دیگه هم پیدا کنیم اضافه کنیم؟ نه، فعلا میدونیم یه مردنی در کاره، یه مراحلش هم الان داریم میگیم. حالا یه وقت اگه یه جایی یکی گفت آقا این روایت معلوم میشه که این تیکرم داره، طور نیست، حالا اینا وحی منزل نیست. مرحله تمثل، تمثل با چی می‌نویسن؟ سه نقطه. غایبین میهمان یا غایبین غیر میهمان. مرحله تمثل چه مرحله است؟ محتضر بر بالین خود سه نفر رو می‌بینه. من اول فارسیشو میگم بعد روایتشو می‌خونی. سلام علیکم. سه نفر میان به بالین فرد محتضر و فرد با اینا گفتگو میکنه ها، نه که مثلا تخیله، نه میبینه تشون باشون صحبت میکنه، میخواد به چرخون قشن راحت بشه. محتضر به نفر اول میگه که تو کی هستی و چی هستی و چی کاره ای؟ میگه من تجسم اموال تو هم. یعنی تمام ملک و املاکتون میشه یه نفر، تمام دارایی ها، پتوهاش، همش تبدیل به یه نفر میشه. تمام طلاهای خانوما میشه یه نفر، یه آدم. بهش میگه که به من کمک کن، من لحظه مردنم، گرفتارم، یه عنایتی، یه توجهی. میگه من میتونم، تنها کمک من به تو اینه که من میتونم یه کفن به تو بدم، بیش از این نمیتونم کمکت کنم. دومی تجسم اولاد و خانواده و اهل و عیالشن. تمام 12 تا بچه یه نفر و فامیل و برادر و خواهر و پدر و مادر و همه اینا میشه تمثل پیدا میکنه در یک شخصیت، یه نفر. میت بهش میگه آقا ما رو کمک کن، ما برای شما افطار دادیم، خرج کردیم، عروسی دعوت کردیم، تالار گرفتیم، بعد از دفنمون تالار میبریمتون، یه عنایتی به ما بکن. این تجسم اولاد و خانواده میگن ما تنها کمکمون به تو اینه که تا قبر همراهیت میکنی، بیش از این چیزی از ما بر نمیاد. سومی تجسم اعمال فرده. به صورت یه آدمی میاد میگه خب این دوتا که به من کمکی نکردن، تو چه کمکی به من میکنی؟ میگه من از الان تا به قیامت همراه تو هم. ان علی ابن مهزیار، ان سوید ابن غفله، ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قال ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره. بنی آدم وقتی در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرتش قرار میگیره، مسل له ماله و ولده و عمله، مالش و فرزندانش و حالا شاید خانواده در واقع بشه معنی کرد و عملش در مقابلش مجسم میشن. وقتی در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت، فلیلتفت الی ماله، توجه میکنه به مالش، فیقول والله انی کنت علیک لحریسا شهیها، من بر تو خیلی حریص و شهیه بودم. شهه یعنی خسیس بودن، خیلی من مواظب بودم. 1000 تومن میخواستم بدم آقای بهشتی، میگفتم این 1000 تومن بعدش چی میشه، خیلی مواظب اموالم بودن. هیجیم دوتا هش. آره شوحه نفسه. این هرس و طمعی که من به تو داشتم و مالی اندک، چی من نزد تو دارم؟ فیقول خذ منی کفنک، تو از همه این هرسی که من داشتی فقط کفن تو بگیر. ثم یلتفت الی ولده فیقول والله انی کنت لکم لمحبا، عزیزان من شما رو خیلی دوست داشتم، به بچه هاش تمثل فرزندان، و انی کنت علیکم لمحامیا، من مواظب بودم نکنه زمین بخورین، نکنه قضا تو گلوتون گیر کنه. فمازالی اندکم، چی پلو شما دارن؟ فیقولون نعدی که الی حفرت که و نواری که فیها، ما تو رو تا حفرت پیش میبریم و تو رو اونجا اسکانت میدیم، بیش از این دیگه از ما طلبی نکن. ثم ملتفت الی عمله فیقول والله انی کنت فیک لزاهدا، میگه من نسبت به تو زهد میورزیدم، خیلی اهل عمل نبودم. و انک کنت علی لثقیلا، تو برای من خیلی سنگین میومدی. گفتن ختم قرآن ماه مبارک، بابا واقعا انرژی میخواد، خدایا مثلا شوخیت گرفته با ما، تو برای من سنگین بودی. بیخوابی بکشم آخه یه خورده سخته دیگه، یه خورده خودم رو مراقبت کنم. فمازا اندک، چی نزد تو دارم؟ فیقولو انا قرینو کفی قبرک و یوم حشرک، من با تو قرینم تو قبرت و روز حشرت. حتی اعرض انا و انت علی ربک، تا اینکه ما دوتا در مقابل خدای تو قرار بگیریم، عرضه بشویم به درگاه خدا. فان کان لله ولیا اتاه اطیب الناس ریحا و احسنهم منظرا و ازینهم ریاشا. ادامه روایت دیگه داره توصیف میکنه، میگه شما اگه کارت خوب بود، اگر خدا قبولت کرد، تو میشی یه آدم طیب طاهر خوش لباس معطر، اگرم قبولت نکردن که اول گرفتاریته. من بقیه روایت رو با عزتون نمیخونم، همین تیکه‌ای که سه تا قسمت، سه تا تمثل اعمال ما داریم در لحظه مرگ رو عرض کردم. این روایت خیلی طولانیه، دو صفحه از، حالا من آوردم که بعدا انشالله براتون بخونم. چند تا مرحله شد؟ دو تاشو گفتیم، معاینت و اندلموتشو گفتیم، بله؟ معاینه رو گفتیم، حضرت فرمودن آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت، وسطه، یعنی به تعبیر ما سکراته، به تعبیرمون جان دادنه، پروسه جان دادنه. من از روایت اینو نفهمیدم، ولی اگه یه جایی فهمیدیم میگیم. ظاهرا ترتیبش خیلی معلوم نیست که حالا الان فاصله. آره دیگه، اگر تو عملش زهد ورزیده باشه به تعبیر روایت. مرحله بعدی، من فکر کردم اینو جز شماره هم گفتیم، معاینه اندل موته. اگه نگفتیم پس این چهاره، سه تاشو گفتیم تا حالا، پس چهار تا فعلا. اینم من شماره هم پس درست کنم، چهار تا. معاینه، معاینه یعنی چی؟ آقا تو فارسی میگی معاینه کرده یعنی چی؟ دیدن دیگه. یعنی بررسیش کرد، دیدش، معاینه کرد. منتها معاینه در عربی به معنای ملاقاته، معاینه عند الموت. معاینه عند الموت در روایات متواتر شیعی فرمودن دیدار با امیر المؤمنین علیه السلام. روایات کدوم آیه رو نگاه کنید؟ سوره یونس آیه مبارکه 63 و 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا و کانوا یتقون. کسانی که ایمان آوردند و همواره پرهیزگارند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. تو زندگی دنیا و آخرت بشارت دارند. ذیل این آیه روایات بحث معاینه این دل موت آمده. بله این آیه رو من قبلا هم گفته بودم ولی الان دارم میگم روایات ذیل این رو اگه نگاه کنید بحث معاینه این دل موت آمده. در واقع روایات میگوید آخرین بشارت دنیوی به مؤمن دیدار امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا میخواد به مؤمن لطف کنه. آخرین لطف خدا بر مؤمن دیدار امیرالمؤمنین در لحظه مرگ. بله جزء مراحل مرگ. اون دفعه تقسیم بندی رو گفتم. آره مراحل مرگ. آخه برای کفار البته مشکل میشه. اگه تعبیر مشکل رو بکنین مراحل همه اینا جمع میشه. اون دفعه گفتم تعبیر مراحل و مشکل رو یه توضیح دادم. ما تو روایات قدر متیقنمون حضور امیرالمومنین علیه السلامه. برخی روایات حضور پیغمبر است، برخی روایات حضور پنج تن است، برخی روایات حضور همه اهل بیت است. نقطه مشترک همش حضور امیرالمومنین علیه السلام. مراتب تقوا مثلا نه، گاهی اوقات بالا سر بعضی از این کفار و منافقین اهل بیت آمدن. جمع این روایات چگونه است؟ یا جایی خواستن خواستشو بگن یکیشو گفتن، جایی تقیه کردن خواستن بفهمن بعضی جاها همه اهل بیت میان بعضی جاها نمیان. جمعش خیلی منافاتی نداره، حداقلش اینه که امیرالمومنین علیه السلام تشریف بیارن. سوال دوم، حضور امیرالمومنین در یک لحظه بالا سر یه هواپیمایی که در جا منفجر شده همه دارن جون میدن یا نه کسانی که مشترکاً در اقصا نقاط عالم دارن جون میدن، حضور امیرالمومنین یک لحظه برای همه اینها چجوری قابل توصیفه؟ گفتیم نه، حالا خودشو توضیح بدین چجوری ممکنه. بنابراین اگر در مقام روحانی باشه که این کار برای روح امیرالمومنین کاری نیست، چون بحث روح دیگه، بحث جسم حضرت که نیست. و نکته دوم اینه که ما روایات داریم که امیرالمومنین در زمانی که در دنیا تشریف داشتن در یک شب 40 نقطه بودن، چه برسه حالا دیگه در مقام روحانی. پس این اصلا بحث مشکلی نیست، اگه کسی بخواد توش گیر بکنه باید بریم از یه خود قبل‌تر بحثو بگیم. معاینه عند الموت برای افراد به شکلی است که گاهی اوقات اطرافیان متوجه میشن. یعنی چی؟ یعنی بگیم عمدتاً همین سلام ها، توجه ها. حالا بعضی ها رو از مقام مثلا بزرگانی میگوین، مثلا مرحوم آیت الله کوهکمره‌ای در لحظه آخر عمرش سلام میدهد. حالا چون زبانش ترکی بود من اصلا نمیستم چجور بنویسم، ولی ایشون به زبان ترکی سلام داده بود و اهل بیت و از دنیا رفته بود. ولی خیلی هم لازم نیست مثلا دنبال یه عبا و عمامه و یه خلاصه عارفی بگردین و یه اهل معنایی. همین دو سال پیش تقریبا یه آقای جواد نظافت دوست، اگه اسم کوچیکش رو اشتباه نگم، جواد بود اسمش، نمیدونیم، مرحوم آقای نظافت دوست، یه ورزشکار از اینا، این که خلاصه آدم میترسه باش مچ بندازه و اینا، هیکلی سینه زن امام حسین و چی میگن اون وسط میوندار هیئت امام حسین و دسته های حضرت زهرا سلام الله علیها و اینجوری، ایشون ناراحتی پیدا کرد و بردنش بیمارستان و متن جمله های آخرش رو نوشتن و پخش کردن که خلاصه رفقاش که اونجا بودن آخرش به حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل علیه السلام و اینا سلام داده بود، از به رحمت خدا رفته بود. آدم خوبی بود؟ بله. متوسل به اهل بیت بود؟ بله. معصوم بود؟ نه. آیت الله عظما بود؟ نه. کفش جلو پاش جفت میشد؟ نه. ریاضت عجیب غریبی کشیده بود؟ نه. یه آدم به تعبیر ما های آدم معمولی. کتاب آقای رحمانی همدانی تحت عنوان علی امیر المؤمنین علیه السلام یه بحث مفصلی داره در باب معاینه عند الموت، آقای رحمانی همدانی، که یه از اون تحقیقاست که اگه کسی اینجا حواسش پرت بچه ها بشه تحقیق به اون میدیم، یه بحث خیلی جوندار حسابیه و تقریبا جایی به این خوبی این بحث رو جمع نکرده، روایات بحث معاینه عند الموت. این هم از این. میریم عنوان بعدی. اون جلسه گفتیم ما یه بحثی داریم تحت عنوان سکرات. سکرات را ما به یه تعبیری به تمام این تک تعبیر میکنیم، میگه ما خلاصه از سر ابتدای خط که طرف رو به قبله میکنن تا وقتی جان میده، اینو حدودا ما میگیم سکرات مرگ است، سختی های مرگ است، مراحل مرگ است. اما راجع به خود سکرات ما تعبیر روایی خاص داریم، پس ما اینو به عنوان باز یکی از مراحل قبل از مرگ توضیح میدیم که مستقلا راجع به سکرات هم صحبت کرده باشیم. سکرت الموت یعنی چی؟ مستیه دیگه. مست انقدر این اتفاقات پشت سر هم و غافل گیر کننده است که مستی آوره. بالاخره شو اگه جلتا مست نشد، ببین مثل بازی های بوکس و اینا میمونه، یا تو مجدنیا یه دونه براتون فایل فرستاده بودم اگه یادتون باشه، زده بودم تمدن بشر امروز، مسابقه زدن تو گوش همدیگه داشتن. ببین یه موقع شما یکی میزنه، من اصلا میتونی چرا اینجا نشستم برای اینکه از اکی صحبت حواستاتون جمع باشه، باشه سوالتون هم من بپرس. سکرات مرگ مثل اون لحظه ایه که دیگه یه نفر رو اینقدر مشتش زدن مرگ میشه میفته بالتش وایزن میشمرن، اون لحظه مستی میاره دیگه، مستیه، شراب که نخورده که، منگه. میگه بابا این هنوز طرف صدای شیطان تو گوششه در بحث عدیله که حول مطلع یخشو گرفته، هنوز داره از حول مطلع فرار میکنه، معاینه عند الموت، کافر باشه، منافق باشه، دشمن امیرالمومنین باشه، برخورد اسرائیل باشه، خود اسرائیل با چه تیپی بیاد، با کدوم لباسش بیاد، همه میگه مرگ میشه دیگه. بله سوالتونو بگید. آها دو تا جواب دادیم، یه جوابش این بود که در عالم دنیا امیرالمومنین علیه السلام در یک شب در 40 خانه میهمان بودند طبق روایات اهل سنت و شیعه. خب بنابراین این در عالم قیامت اگه حضرت با همون بدنم بخوان تشبیه بیارن که بی‌معنی نیست، پس وضوعش ممکنه. دو این که همین که توضیح دادن روح ما هم اگه باشه قدرتی دارد که میتواند در چند بدن متمثل شود، چه رسد به روح امیرالمومنین که جسمش در رتبه روح ماست. بنابراین مقصود از کلمه احتضار نزع به چه معناست؟ پس عنوان بعدی بحث سکراته. شما یه بار دیگه بگید. نه، لحظه جان دادن و خود سکرات روایات خاص داره که حالا به کل این اتفاقات، حالا بذار من یه توضیح بدم، به کل این اتفاقات اعلام میشه. احتضار به لحظه سکرات احتضار هم میگن، میگن لحظه احتضار، لحظه نزع یعنی لحظه جان دادن. این احتضار هی جیمی سادزاد به لحظه با رزه نزعه با رزه و عین. احتضار اولین مرحله سفر آخرت است. چون مرد حاضر میشه فرشتگان مأمور میان، در روایت داره در لحظه سکرات، در لحظه احتضار، در لحظه جان دادن، تو همین مرحله غیر از این اتفاقاتی که ما گفتیم، صفی از فرشتگان در طرف راست محتضر با لباس سبز و صفی از طرف چپش با لباس سیاه حاضر می شوند، در حالی که هر یک از دو دست منتظر قبض روح او هستند. شخص مریض، شخص محتضر، شخص بیمار، شخصی که داره جون میده، گاهی به این طرفی ها نگاه میکنه، گاهی به اون طرف. این لحظه احتضار است، یعنی همین لحظه جان دادن. یادتون باشه جمله اولمون تو بحث لحظه مرگ این بود، گفتیم مرگ یه لحظه نیست، این همه اتفاق توش میفته. چرا به لحظه مردن میگن نزعه؟ چون لحظه کنده شدن و بیرون آمدن روح و قطع علاقه آن از بدن می شود. بچه ها اینجا؟ پس نزع یعنی کنده شدن. به لحظه مرگ و سکرات و احتضار چرا میگن لحظه نزع؟ چون لحظه کنده شدن و بیرون آمدن روح و قطع علاقه اون با بدنه. تو قرآن کلمه نزع اومده؟ بله. و نازعات غرقا رو در ترجمهش ملاحظه بفرمایی. یه ترجمهی که حالا من نمیدونم آدم ها وقتی ترجمهشو میخونن چه حسی پیدا میکنن، ولی خیلی عجیبه دیگه. و نازعات غرقا، یه جا من ترجمه دیدم قسم به فرشتگان که میگیرند و بیرون میکشند. لحظه ای که فرشتگان دارن جان فرد رو میگیرن، کفار را با شدت و سختی به گونه ای که تیرانداز کمان را با شدت میکشه و این سختی که بر کمان حاصل میشود، این فشردگی، این نمیدونم چه اصطلاحی بود، این فشاری که میاد لحظه جان دادن کفار است. لحظه احتضار و سکرات و نزع رو یه اسم دیگه هم بهش میگن، بهش میگن لحظه سوق، سه سین واف قاف. لحظه سوق دادن هم میگن. چرا؟ چون روح انسان رو از بدنش بیرون میرانند. لحظه سوق هم گفته میشه. یه روایتی رو قبلن گفتیم در باب بحث سکرات، بعد نیست این تعبیر از امیرالمومنین علیه السلامه، من ترجمهش رو براتون میخونم. این تیکر رو خانم جعفریان زحمت کشتن یه بار بر ما تایپ کردن، دستشون درد نکنه. این روایت در خبر نقل شده: چون بنده در حال نزع و جان دادن قرار گیرد، روایت تو نهج البلاغه است، زبانش بند آید و چهار فرشته بر او داخل شود. اولی سلام کرده و گوید: من موکل روزی تو بودم، شرق و غرب زمین را جستجو نمودم، از روزی تو لقمه‌ای پیدا نکردم که نخورده باشی. سپس فرشته دوم در آمده گوید: سلام بر تو، من موکل به مایعات و آشامیدنی های تو، آب و غیر آب بودم، شرق و غرب زمین را گشتم، شربت آبی از آن تو نیافتم که نیاشامیده باشی. آنگاه ملک سوم در آمده و پس از سلام گوید: من مأمور نفسهای تو بودم، شرق و غرب عالم را تفحص نموده، نفسی از تو که نکشیده باشی پیدا نکردم. سرانجام فرشته چهارم داخل می شود، سلام کرده و گوید: من موکل به اجل و عمر تو هستم، شرق و غرب زمین را در نوردیدم، اجلی برای تو که باقی نمانده باشه نیافتم. آنگاه نویسندگان اعمال در آمده، یکی از آنان گوید: من مأمور زبان تو هستم، و کتابچه سیاهی را بر او عرضه داشته میگوید: بنگر، در اینجاست که از ترس خواندن نامه عمل عرق از وجود او میریزد. پس فرشته آن را بر بالش او قرار داده و میرود. اکنون ملک الموت وارد میشود. یعنی ملک الموت که وارد میشه، به تعبیر این روایت، اول نگاهش به پرونده زبان ما میفته. ظاهرا بر اساس اون پرونده حالا جون میگیره. اینا همش مال لحظه نزعه، لحظه احتضاره، لحظه سوقه، لحظه سکراته. همه این اتفاقات مال اون لحظه. سوره مبارکه قاف قبلا گفتیم، فقط بحثش ماره، چون ذیل بحث سکره موته، بنویسید اونجا سوره مبارکه قاف آیه 19: و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. خب بحث سکرات مرگ یه بحث مفصلیه، روایاتش و انواعش. ما برای این که بقیه کارامونم برسیم اینجا یه خلاصه نقطه میذاریم، اگر رسیدیم باز در ادامه جلسه بهش میپردازیم، اگه نه انشالله ادامهش رو جلسه بعد. پس الان در مرحله سکرات مرگ مانده ایم، عنوان بعدی نگفتیم. یه صلوات خط بفرم: اللهم صل علی محمد و خب از حاضران جلسه خانم یزدانی آماده ارائه اون تیکه اون کتاب دارن؟ بله بفرمایید. خب میشنوی شما؟
و اون روز را گرام بوده و در اون روز قدره بده با این کار او را از خود را از حقیقت و اهمیت این آثار می‌سازد و ازدهام شدید خود را نسبت به ریز تحقیق شده نشان می‌دهد. البته توی توضیحاتش باز اومده که ایشون میگن که همین طور که من دارم اهمیت رو برای تو بزرگ می‌کنم، بعد از مرگم تو این روز رو برای فرزندان خودت هم بزرگ می‌کنم.
سید عبدالله شبر
که در زمان جوانی پدرشون بهشون گفته بودن که حلالت نمی کنن مگر اینکه تمام روز در حال اشتغال به علم و تحصیل باشی، یعنی تا زمان که بگرش که پول و اموال من استفاده کنید را باید درش که یه روز می بینن که محله حالا تحصیلش اون قلمدان لازمه
حالا هر سال هستش برای
اینکه داشتن میشونده ازشون سوال میکنم چرا این کار میکنی؟ یعنی که من بیمار بودم امروز نتونستم برم در کلاس و تحصیل علم کنم و بر خودم حلال نمیدونم که از سوی پدرم میخوان امروز استفاده کنم. آفرین. این دو تا نمونه رو مثال زده بودم. بعد نتیجه‌ای که الان توی این جامعه امروز طور دیگه با فرزندان رفتار میکنن که اونطور که باید شاید میدید. چند نمونه هم از زنان سالهای با ایمان مثال زده بودن.
اسم سید عبدالله شبه رو غیر از تو جلسه کجا شنیدین؟ عنوان ایشون دارن یه بخشی از اون کتابایی که خلاصه قرار بوده بکنن و توضیح بدن تو جلسه، یه بخشی از اون کتابی که مربوط به خانم ها بود خانم یزدانی خلاصه کرده بودن. عنوان کتاب چی بود؟ نگذاریم گل ها پرپر شوند. دو تا فصلش باقی مونده بود. فصلای قبلیشو که خانم یزدانی زحمت کشتن گفتن راجع به بحث حجاب و حیا بود عمدتاً. دو تا فصلش یکی راجع به تربیت فرزند بود و یکی شیه دو تا فصلش باقی مونده که دارن اون دوتا رو خلاصش میده. بنابراین میشه جز تذکرات اخلاقی جلسه که توسط همکلاسی ها داده میشه. پس نکته فرزندان تموم شد. تذکر آقای زیابادی در این کتاب این بود که شما بر اساس مدلی که میخواد بچهتون تربیت بشود باید فضای تربیت او رو با القاعات سالم تنظیم کنید. شما دوست دارید بچهتون موسیقیدان قوی باشه، وقتی راه میره بهش بگو مرتضی جان بیا اینجا. میخواید بچهتون بازیگر خیلی خوبی باشه، بگو مثلا چی تو بیا اینجا. تو یه دونه از این کتابای خاطره نویسی بود میخوندم، نوشته بود که طرف رفته بود خارج، گفته بود که من مار ایرانم، گفته بودن آهان شهر فلان خواننده، کشور فلان خواننده، کشور را به یک خواننده میشناختن. میگه اگر پدر، اگر سید ابن طاووس بچه تربیت میکنه سرمایه گذاری میکنه، یک کتاب مینویسه برای لحظه بلوغ بچهش و برای بلوغ بچهش و میگه پسرم این وصیت من برای وقتی بالغ شدی، برای بلوغ بچهش حساب کتاب وا میکنه، روز بلوغ بچهش رو جشن میگیره، تقدیر میکنه، جشن تکلیف میگیره به قول ماها. میگه اگر میخواید فرزندتون با حیا باشه، با اخلاق باشه، باید مسیر تربیتیشو با القاعات تربیتی و مسیر فضای درست تربیت کنی. این یه خلاصه و چکیده از اون بعد. حالا بحث دومشون. بله بفرمایید. حالا یکیشو بگیم ببینیم چقدر تون.
یه شخصی رو برای اینکه این خانم رو
حالا پیشتر که صحبه خودش نگه داره یه شخص رو فرمان داره شهرشون میکنه که خیلی دور بوده خشن بوده و برخورد بدی با من فرمان داشته. این خانم میره از این فرماندار پیش مرغیه شکایت میکنه که نشون بده که حالا این نوع رفتارش درست نیست. مرغیه هم لحظه غضبناک میشه و میخواد که اون خانم رو حالا چیز بکنه، حالا چی میگم به قول معروف مجازات کنه، یه جوری باهاش برخورد بکنه. همونجا اون خانم میگه که زمان که امیر المؤمنین روی کار بودن شخصی رو فرماندار کرده بودن که به نظر اینکه ما ازش شکایت کردیم سریع تصدیقی کردم و جازه کردم معاویه، برای اینکه نشون بدیم که اینجا حالا حالت عطوفتی داره بلا فاصله اون فرمانده رو تبدیل میده. بعد از هر کنیم
دوتا خانم دیگر اسماشون رو بگیم فعلا.
اون یکی شخصیتا
خب
اون یکی خانم من یه پیرزن بازی نشون میده که حالا یه اتفاق برای فرزندش
خب داستان شتیته رو کی نمیدونه؟ نمیدونی؟ خانوما کی میدونه؟ پس تعریف کنید. کدوم امام؟ امام کاظم.
بعد این پولا و نامه ها رو میزن به یه دونه بسته تشمف میکنن به شخص میگن میگن که اینو ببرد اجازت بده اگر بدون باز کردن حالا گفتم که اون معلوم امام هستن تو حالا میتن کار انجام توی مسئله که داره میره این خانم شخصی که یه درهم با یه کلاف که خودش باسته میده به این آقا میگه که من هنگ مطابق دارم اینم بگیم برای یه حالت مثلا که اهمیتی که مقدارش کم بوده و حالا چیز دیگر بوشتر میده میگیره ازش به من سه اینکه میرسه به اون شخصی که حالا مورد نظرده اینا رو تحویل میده همه رو برمیگردونه فقط مال این خانم رو نگه میدارن و در قبالش به اون شخص میگن که این یک کیسه شده درهنگی رو به ازای اون یه درهن و این لباسی هم که خواهر خودم حالا اونو رشته کرده به ازای اون یه دونه کلاف بده به اون خانم و بهش تو به محضی که این میره به دستش حالا یه مدت زندت رو برش هم از بایه میره
بقیهش بله بقیهش هم بگین خانم کاظمی. بله برای تشییعش هم حضرت تشییع میبرن به این فردم میگن که حالا داستانش خیلی مفصله به این فردم میگن که تو اونجا منو میبینی ولی بر خودت نیار. حضرت میان تو تشییعش هم شرکت میکنن شک دارم الان که نمازم حضرت برش میخونن یا نه خلاصه مدفون میشه. کجا دفنه؟ آره نزدیک نیشابور مدفونه. این از اون قصه هاست که جون میده خانوما نمایشش کنن تو این مدارس برای بچه ها بازی کنن، هم ارزش لقمه حلال رو نشون میده هم جایگاه یک پیرزن بادیه نشین در مقابل ثروتمندان و صاحبان نام و ثروت و در برابر مردان پر ادعا و نه مردان بی ادعا. خیلی جالب بوده داستانش. بله حالا اینش یادم نیست. آره اهمیت خمس و یه بار گفتیم شاید تو جلسه شروع کنیم احکام خمس هم خوندن ها. همینجوری خیلی مسائل جزئی داره، خیلی مسائل جزئی داره، یعنی اجمالا همه توش لنگیم مگه خلافش ثابت شه. گفتم یه بار گفتم من فکر کنم فقط خانوما آقایون گرفتارن، ولی من تا اونجا که میدونم خانوما هم گرفتارن نمیدونن، یعنی اونا هم بالاخره برای خودشون اموال دارن دیگه. آره یا مثلا طلاهایی که از همسرشون میگیرن، سکه هایی که سرشون میریزن، خلاصه اینا. بسیار خیلی ممنون از شما، درد نکن. چی دیگه تحقیق داشته؟ بله میفرمایید. عبادت
یک سال بعد نوشته می‌شود،
آن هم عبادت شب‌ها را کمک مردان در خانه است. آقای درودی. بله. برای کی وجود؟ آها برای فرض.
یه مثلا زدیدن که جلسه چند جلسه بعد شما این مثال تقدم شد یه گوشتو گفت بگم یه جوانی دیگه که زبانش بند اومده و نمیتونسته اون حالت ترجیح که بهش میکردن رو بگه، مادرش پیامبر رو صدا میکنن و میان به بالینش، هرکی حالا پیامبر حالت فرد رو میبینن ازش سوال میپرسن، میگن که تو چی رو داری میبینی؟ با حالت لکنت اینه که مگه من روسیه سیاه روش سیاه زشته و بوی بدی میده رو دارم میبینم. که بعد پیامبر میرن به مادرش میگن که آیا این شما از دست این عصبانی هستی یا مثلا لیلی هستی؟ مادرشون میگن که من دلم شکسته هستیم. پیامبر میگن ازشون دیت داریم و یعنی این همین حالت میمونه از ما نمیره. بعد مادرش میگذره پیامبر میان جلو و یه دست به خوردن این شخص میکشه. بعد همون یا من یقل و یست و یقوانی کسی رو برش میخونم. بعد میگن که حالا چی میبینی؟ میگه که یه فرد میزن به صورت استفیده بوی خوبی میده و خیلی هم خوشبوه. یه بعد از
خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این تیکه آخری که فرمودن اگه یادتون باشه یه بار راجع به این گفتیم که گاهی اوقات همسر فرد باعث میشه که همسرش عاق والدینش بشه، یعنی همینجوری پدر کسی یا مادر کسی از کسی ناراحت نیست، عروسه یا داماده یه کاری میکنه، حالا یا تو رفتار فرزنده تغییری ایجاد میکنه یا خودش یه کاری میکنه که این بچه عاق والدینش میشه. اینو تو جلساتی که مشترک خانم آقایون هستن آدم باید یادآوری کنه، یعنی یه کاری نکنین. حالا آدم خودش معمولا مواظب پدر مادر خودش هست، ولی پدر مادر همسر رو یهو از دست میده، حواسش نی چجوری تنظیم کنه، کار سختیه. یعنی مثلا شما میبینید یه جوری یه عروسی با مادر زنش رفتار میکنه، مادر شوهرش یه جوری رفتار میکنه، یا یه دامادی یه جوری با مادر زنش رفتار میکنه که اونا اینو پا حساب دخترشون مینویسن، پا حساب پسرشون مینویسن. اینا رو مواظب باشین، پدر مادر خود آدم فقط نیست. وقت نه که ما مشمول آقمون بشیم، نه، زن ما یا شوهر ما مشمول آق پدر مادرش میشه. بعد وقت اون نکبت میاد تو زندگی آدم، یه خورده بعد اینا رو آدم ملاحظه کنه. خب دست شما درد نکنه. بله. یعنی چی علکی؟ آره. چه؟ نه، الکی به این معناست. ببین ظاهراً قواعد عالم خلقت اینجوریه، دل مادر چه الکی بگیره، چه دولکی، چه سلکی، اثر خودشو میکنه. مادر شما میگه که حتما باید بعد از اینکه رفتی خونه بخت حتما سه شبانه روز هر هفته باید بیای تو خونه ما. خواستش شما به دادگاه عرضه بکنین، آقای سمتی اینا میتونن وکیل باشن بگن نه ملاک نداره، ارزش نداره. ولی شما باید کاری بکنید، اینجا دیگه باید یه خود تدبیر کنی، دوتا ممکنه مشورت بکنی، دوتا هنرنمایی از خود به خرج بدی، یه کاری بکنی که مادر راضی بشه، یا بالاخره باید یه جور خود تطبیق بدی. نظام خلقت اینجوری ازش برمیاد، به الکی دولکی سلکیش کاری نداره. من یه جمله بگم، نمیتونم الان راجع به این جملهم خیلی توضیح بدم، ولی قیامت میتونم راجع به حرف بزنم، و اون اینه: اصلا گرفتن دل اثر وضعی مستقیم تو زندگی داره. میخواد دل مسیحی باشه، میخواد دل یهودی باشه، میخواد دل گرفتن ها، نه که طرف شما ممکنه باهاش تو جنگ بزنی بکشیش، ولی دل گرفتن منظور نیست، بحث این نیست، بحث اینه که شما ظلمی بکنی، خطایی بکنی. دل عروس خانم، دل مادر شوهر عروس خانوما از پسرشون بگیره، زندگیشون لپر میشه. حالا که خودشون بدونن، دل مادر زن یکی از زندگی اینا بگیره، این زندگی لپر میشه. نمیگیم میشکنه، نمیگیم خورده خاک شیر میشه. دل پدر مادر خیلی موثره دیگه. باش، باید. یا باید راضیش کنی، یا باید سرش گول بمالی.
نه، من
حالا هنو که نگفته، هر موقع شوهر شما یا ایشون رو گفت بگی، اونا باید من دفتر مشاوره. بالاخره باید بعد دفتر مشاوره هم شما ارزشی قائل باشه، اونا باید من دفتر مشاوره. نه، مادر مریضم باشه، مادر باشه، دلش بگیره، زندگی میبره. شرطش اینه که خلاف رضای خدا نباشه، بقیهش مطلقه. نه ببین، اصلا این تیکر هر دفعه ما میریم تو کار دل و این حرفات پر سواله این وقت. آره، شما میگی بابا ببخشیم، مثلا حالا بی خودی دلشون که باش، دلش گرفته دیگه، دل گرفت. من اینجوری فهمیدم، تو قاعده عالم اینجوری فهمیدم، هر کی میتونه فکر منو تغییر بده بگی. من اینجوری فهمیدم دل کسی بیر نشد دیگه، گفتیم خلافه دستور خدا، گفتم شما با طرف می جنگی، طبق وظیفت می کشی، می کشن. اونجا رو گفتم، اونجا با این فرق میکنه. ولی یادتونه مثال اون دفعه که گفتم تو یخه اون یهودیه سنگ ریزه داغ ریخته بود و براتون یه بار خوندم، سنگ ریزه داغ انداخته، مرض داشتی، آخه نه جنگ بوده نه هیچ، یهودیه دلش گره، بچه تو خونه مرد. نه نه نه، مثال میخواستم بگم، میخوام بگم حتی اگر شما بگی آقا ظاهرا چیزی نبود ولی دلش گرفته باشه، من اینجوری از روایات فهمیدم، به همین اندازه باید حلالیت بطلب. آها، باید مواظب زودرنجه باشی. نه نمیدونم، میشه بیه. من نمیدونستم از این کوچه رد شدم همسایه آقای ملکزاده خوشش نیومده، نمیدونستم. ببین این فرق میکنه، شما منو میدونی زود رنجم، باید بیشتر مواظب من باشی تا آقای بهشتی. ولی این که نه، بحث میدون، بحث تربیتی نکنیم، بحث الان بحث دینداری و حق و ناسه. اون مثال دفتر مشاوره ایه، اون اصلا مثال اینجا نیست. اگه الان بحث اجازه شوهری گفتم، اونجا باید تدبیری بکنه که این دوتا با هم جمع شه. نه، شوهره میگه من راضیم، ها چیکار کنیم؟ نه، من میدان ندادن و تربیت کردن را با حق و ناس و دلگرفتگی متفاوت تعبیر میکنم. یه مثال تربیتی بزنم ولی دیگه از تو دفتر مشاوره بیام بیرون. این شما برای تربیت بچه‌تون می‌خواهید رسانه رو مدیریت کنید. خب؟ می‌خواید دست بچه‌تون تبلت و بازی و 24 ساعت شبکه پویا ندید. آیا بچه شما خوشش میاد وقتی شما پای شبکه پویا بلندش میکنی؟ نه. اما یه موقع شما میتونی بزنید پس کلش بگی، مثلا یه موقع میتوانی یه کار دیگری را طراحی کنی بلندش کنی، یه موقع هم یادش بدی، نظم بهش بدی کارشو. ببین شما میتونی به مدلای یه موقع میتونی رو جلوم روی مادرت وایسی بگی شوهرم گفته اصلا حق نداره بخون مادرت، میخوای بشین اینجا زار بزن، یه سرم بهت نمیزن. یه مدلشه. یه موقعم به اصطلاح ما، حالا به شوخی البته، نه به اصطلاح من، دفتر مشاوره ایش میکنی، با شوهره صحبت میکنی، ازش مهلت میگیری، با مادره صحبت میکنی، طراحی میکنی با داداشات، یه نقشه میریزی، دل این مادر شاد میشه. میگم مراقب دل مادره باش. حالا شما میگی مادرم بی خودی گفته، حالا بی خودی گفته مادره دیگه، میخواست چون که شد مادر دیگه کارش نمیتونی بکنی. اگه تونستی تبدیلش بکنی به زن همسایه میشه حرف دیگه بزنی، ولی اسمش که مادره اصلا ردخور نداره. تونستم منظورم رو منتقل کنم؟ خیلی ممنون از توضیحاتتون. میریم سراغ تکلیف که جلسه پیش دادیم. تکلیف راجع به چی بود؟ بخونین تکلیف ها رو 1، 2، 3. ناظم جلسه تکلیف ها رو بگن. یک پیام مثبتی از عشق توش داشته باشیم. خب بله، اینجوری میگی الان خانم شاپوری دوباره احساس میکنه باید غایب شه. نه خانم شاپوری، نه هر کدوم یه بخشی بوده، یه چند صفحه‌ای بوده، شما بیا تو میدان نترس، گرچه الان مهمان جلسه شدی شما، ولی بیاین تو جلسه شرکت. از بحث عشق شروع میکنی که جلسه الحمدلله شادابه و همه تو مایه عشق و عاشقی هم. ببینیم کی چیکار کرد. شما چیکار کردی؟ اصلا به موضوع عشق فکر کردی؟
من فکر کردم
یه مشعر عاشقانه خوندی احتمالا. من میگم خانم شما چه نگرانه، میگه مثلا شوهرم از دستم میره. آقا راستی من جلسه پیش یادم نبود بگم عشق رو کامپیوتر تو اینترنت سرچ نکنین، اگر نگفتم الان میگم. اون دفعه گفتم براتون که من کلمه مادر رو سرچ کردم چی اومد، نگفتم؟ ما یه بحثی داشتیم راجع مادر و وظایف مادری توی یکی از این مدارس، بعد می‌خواستم چند تا عکس پیدا کنم، گفتم بابا یادتونه. من زدم مادر، خدایا این عکس‌ها که خلاصه هی بالا پایینش کردم، یه چند تا خودم برور کردم، دیدم هیچی به ما جواب مثبت نمیده، خلاصه همش همون عشق بود. بعد زدم به یکی دوستامون، گفتم که آقا من چی سرچ کنم، میخوام یه همچین چیزی بیاد، اون خیلی کامپیوتر من و یه حرف هست. گفت مادر رو ترکیبی بزن، مثلا میگم مادر مهربان، مادر دلسوز، اینجوری بزن شاید. ما داریم مادر مهربان یا مادر دلسوز، عکس مادر هوگو چاوز اومد که با رئیس جمهور ما عکس داشت، مثل کل عکس های اینجوری اومد. دیدم اونم به درد نمیخوره، در واقع اون بحث پاورپوینت ما بدون عکس داره شد. حالا عشق رو اینجوری سرچ نکنید چون ممکنه مادر هوگو چاوز بیاد. آره. خب شما میگی من یه همچی چیزی رو فهمیدم، ولی روایت خب آقای سمتی شما چیکار کردی؟ آقای شمس خوب فکر کردی؟ سندشو بیار.
من
اگه دارین سندشو پس میرسید. منم دیدم سندشو میخوام. آقا شما سرچی کردین پرسیدین؟ خب آقای درودی که میهمان شدی دیگه، چون نبودم که مجوز نیست. آقای ملک زاده او شاغل حسینی چیزی نرفتی؟ خب خانم کاظمی قرآن که اصلا نداره هیچی، ما گفتیم روایت پیدا کنیم. بذار خانم کاظمی یه چیزی میخوام بگم بعد بفهم خانم. بله. پس یه دونه روایت فعلا خانم کاظمی پیدا کردن که تعبیر عشق به عبادت که فضای مثبت. خب دیگه بله، یعنی باز مثبت نرفته، چون اگر کتمان بشه و مدیریت بشه ارزش پیدا میکنه. بله خیلی ممنون. دیگه بقیه خانوما، خانم تهرانی شما نبودین؟ خب خانم جعفریان شما چیکار؟ نه دیگه الان نباید بپرسی کجا هستش، که هفته پیش میپرسی. خانم خورسند این معنیشو داشته باشین، چون من امروز معنیشو میگم بعد از فهمش شما هم کمک میکنم. خب بذار حالا معنیاشو که صحبت کردیم شما دو کمک خانم ساده. اون که مثبت نبود دیگه، اون ما مثبت میخواستیم، منفی زیاده. خب خانم سروری، خانم یزدانی، جلد هفت بخونیم.
برای مردم کسی که به عبادت مفتاح را بشه و در عشق ورزی عبادت را در آغوش بگیرد و خود را به آغوش عبادت
تقریبا ترجمه هم. خب دیگه خب دیگه اینا میشه همون منفی ها. حالا دیگه کی اونجا اون پای ما اینا خانم آبدی خیلی دیگه کی اونجاست؟ خانم شاپوری شما که نبودین؟ دیگه کی از خانم باقری هستن؟ نه؟ خب چیکار نکردین؟ خیلی پس این همه مردم راجع به عشق و در فضیلت عشق صحبت میکنن از کجا میگن؟ از همین دوتا روایت در بودن. ببینیم ما این روایتی رو که در کافی آمده هیچ تحلیل خاصی روش نمی کنیم. فقط این روایت کافی رو من یه بار دیگه می خونم. افضل الناس من عشق العبادت فعانقها. افضل مردم کسی است که عاشق عبادت باشه و عبادت رو در آغوش بگیره، معانقه کنه باهاش. به یه تعبیری عشق اینجا تجسمی پیدا کرده، عبادت تجسم انسانی پیدا کرده. و احبها به قلبه و باشرها به جسده، با بدنش مباشر با عبادت باشه. ببینین یه پرانتزی گوشه ذهنتون باز کنم. فرض کنید منظور از عشق یک عشق مادیست، یعنی واقعا یک عشق جسمانی و انسانی است. معنای روایت حضرت اینجا معنی پیدا میکنه. ببین مباشر باشه جسدش با او، مأنوس باشه. براش مهم نباشه لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. انقدر مأنوس با روایت، انقدر با این معشوقش دست به معانقه است که اصلا نفهمه که دنیا داره برش سخت میگذره یا داره برش راحت میگذره. هیچ. این یک روایت راجبه عشق و مثبت. یک روایت هم که اون روایتی است که به نقل از امیرالمومنین علیه السلام در فضیلت اصحاب سید و شهدا و شهدای کربلا. تعبیر روایش یه بار دیگه بفرمایید خانم یزدانی. اینجا مصرع عشاق ماست، علاقمندان، خلاصه سر از پا نشناس اهل بیت و سید و شهدا علیهم السلام. اینم دو تا روایت، این دو تا رو داشته باشیم. ما میریم سراغ معدن روایات شیعه، کتاب شریف بهار جلد 73. یه بابی داره، اصلا عنوان باب اینه ذم العشق و علته، در مذمت عشق و علتش. میشه بهار 73 علت بیماریه، علت ذم عشق دیگه، علت اینکه این عشق مذمت شده. العشق و علته، ذم العشق و علته. حالا ترجمه شو یه دقیقه نگردان. صفحه 158 سه تا روایت آورده که تو این سه تا روایت تو دو تاش اصلا کلمه عشق نداره. یه دونه روایتش کلمه عشق داره که حالا مرحوم مجلسی معمولا تفحص میکنه دیگه، میگرده کتب معتبر و دسته یک و اساسی شیعه رو پیدا میکنه و جمع میکنه و تفحص میکنه و بیان ذیلش میاره. ایشون برای مذمت عشق سه تا روایت آورده، دو تاش اصلا کلمه عشق نداره. اونی که کلمه عشق چیه داره چیه؟ از کتاب امالی صدوق نقل فرموده، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن العشق، از امام صادق علیه السلام راجب عشق پرسیدن، حضرت فرمودن قلوب خلت عن ذکر الله، قلبهای خالی از ذکر خدا، فعذاقها الله حب غیره، و خدا به واسطه اینکه قلوبی که مملو از عشق شده از ذکر خدا خالی شده، خدا محبت دیگری رو درش گذاشته. محبت غیر خدا در دلی آمد، این دل عاشق می شود، درسته این دل عاشق می شود، ولی مذمت عشقه. دلی توش عشقه که چی نداره؟ بگید. ذکر خدا نداره. بعد توضیحشم توضیح دادن، از عشقی از حضرت پرسیدن. این روایت یه جا دیگه هم نقل شده، اینو باز کار نداشته باشیم. دو تا روایت دیگه توش از عشق چیزی نیومده، من اون دوتا نمیخونم، خواستیم بعد رجوع. این یک. آره اون آیه از حضرت در پاسخ معنای عشق فرمودن. میزان الحکمه، میزان الحکمه قبلا یه توضیحی راجبش داده بودیم، گفتیم کتابهای آقای ری شهری را با یک دقت مراجعه میکنیم و اون چیست؟ ایشون منابع شیعه و سنی رو قاطی میکنه، بنابراین ما قبلا گفته بودیم منابع سنیش رو نمیخونیم. اونی که نقل از عایشه است ما چیکار داریم از عایشه؟ اونی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونیم، مگر اینکه عایشه، تو بحث امامت گفته بودیم، مگر اینکه عایشه یک معجزه ای از امیرالمومنین بگه، بگیم بیا، خودتونم داریم میگی. از ابو هریره ما چیکار داریم حدیث نقل کنیم؟ دشمن امام صادق علیه السلام، مگر اینکه خودش بگه آقا من موندم در کف علم خلاصه امام صادق علیه السلام که چه علمی داره، میگه آقا ببین خودتون میگین، بزرگ شما میگه امام صادق ما عالم تره، ولی ما بقیه کتبش کار نداریم. معمولا نه، من جدیدن فهمیدم از یک کتاب دیگه هم نیست، معمولا از کنز العمال میگه، از کتاب الفردوس اهل سنت هم نقل میکنه کم، ولی جلد 7 صفحه 356 اینو ببینین. کلن این بحث 3 صفحه است. من کلمات عشقشو نارنجی کردم، بقیه احادیثی که کنارش زرد نشده اینا مال سنی هست. پس کلن 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا حدیث نقل شده که مال شیعه هست، بقیه مال اهل سنته، یعنی از اینجا تا پایین. از این 6 تایی که از شیعه نقل شده 3 تاش کلمه عشق داره. 4 تاش کلمه عشق داره، دوباره 2 تاش عشق نداره. ببین ما ادبیات عرفانی و الهیاتمون اصلا در محوریت عشق میچرخه. آقا ما 2 تا دونه حدیث پیدا کنیم که راجب عشق یه حرفی زده باشن؟ آها ولی یه اتفاق دیگه افتاده، دقت خوبیه، یه خود حساب کنیم من میگم چه اتفاقی افتاده. سوال تو یادتون نره، اگه منم یادم را جواب بدم بگین. تو من روایات این بحث رو بخونم، همین چند تا، شما فارسیش هم بنویسین خوبه. 1 روایت اول از امیرالمومنین علیه السلام الهجران و عقوبت العشق. یعنی چی؟ هجران این که طرف اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، این هجران عقوبت عشق. یعنی عاشق شدی؟ بله. دو، دومیش کلمه عشق نداره، رد میشم. سه، لما سئل عن العشق قلوب خلت من ذکر الله فأذاقها الله حب غیره. اینم روایتی بود که خوندی، پس اینم تا اینجا چیز جدید مثبتی نکن. روایت از امیر المومن علیه السلام خیلی روایت مهمیه، تو نهج البلاغه خطبه 109. من عشق شیئن، هر که عاشق یه چیزی بشه، اعشا یا اعما بسره، چشمش کور میشه، و امرض قلبه، قلبش هم بیمار میشه، و هو ینظر به عین غیر صحیحه، با نگاه غیر صحیح نگاه میکنه، و یسمع به اذن غیر سمیعه، با گوش ناشنوا میشنوه. هرچی بهش میگیم بابا آخه این کیس به دردت نمیخوره، مثلا دیگه اصلا نمیفهمه اینا رو، یه جور دیگه بشنوه، میگیم بابا فوش داد، میگه اینا از عشقشه، میگیم ظرفتو شیکون، میگه قد خرقت شهوات و عقله. حضرت میگن کسی که عاشق چیزی شده باشه، شهوت و عقلشو از هم میگسلد، و اماتت دنیا قلبه، و دنیا قلبش رو میمیراند. دو تا روایت دیگه هم داره که این دو تا روایت شیعی توش کلمه عشق نداره. و اما روایات سنی که ما کاری بهش نداریم ولی شهرت داره رو من نمیخونم، فقط ترجمه و توضیحشو یه اشاره‌ای بکنم که خدا گفت من اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشم، عاشقم میکنم، بعد من میکشمش. این روایت روایت اهل سنته، چون اینو من دیدم میزنن گاهی به این ور اون ور. اگه به نقل از میزان الحکمه بگم، نقل از شیعه نیست، نقل از کنز الامال متقی هندیه. چی؟ نه اون کلمه نیست. خانم کاظمی، اون روایتی هم که گفتین من عشقه و کتمه و عفه و صبره، اونم اینجا از کنز الامال گفته، نه از منبع شیعی. شما منبعتون شیعی بود؟ پس شاید نهج البلاغه ابن ابی الحدید در توضیح روایتی این روایت از کتاب خودشون آورده باشه. اینو یه سرچی بکنید. پس تا اینجا بحثمون این شد که ما تو روایات یا تو نقلها یک سخن تاریخی از امیرالمومنین داشتیم راجع به شهدای کربلا، یه سخن از پیغمبر داشتیم راجع به عبادت، که اتفاقا اونجا حضرت عبادت رو در ترسیم یک انسان فرض کردن و عشق ورزی به یک انسان رو گفتن. بقیه جهان میگه عشق مذمت میشود. الان یه دقیقه کتاب آوردم که ببینید، کتاب المنجد. بابا اینو ملت دستشو باش زندگی میکنن، حالا ماها هم انوسی باش نیست. کتاب المنجد، خانم دانشور نمیبینی شما اونجایی که نشستی اینا رو، ولی خب حالا بعدن از شوهرتون بپرسی. تو کتاب المنجد گفته عشق، عشقن و عشقن و معشقن، هو تعلق بهی قلبو، یه چیزی که قلب بهش تعلق پیدا بکنه، فهو عاشق، جمع عاشق عشاق. تا معناش میگه عشق به شی یعنی چی؟ خ خانم خورسند درست توضیح دادن تو موقع ترجمه. میگه لسق به، عشق یعنی سلامه، عشق یعنی چسبیدن به یه چیزی. لسقه، اگه خودتون یه وقت حال نداشتین المنجه مراجعه بکنی این دوست کلمه رو بنویسید، لسقه با صاد و قاف. لسقه به، چسبیدن به یه چیزی. شما تو محبت به چیزی میچسبین؟ بعد فرمودن افراط الحب و یکون فی افاف و فی دعاره. دعاره یعنی فسق و فساد. میگن اگر کسی انقدر در حب افراط کرد که یا به یک افاف خاصی افتاد یا به فسق و فجور افتاد، اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن عاشق. توضیحی که خانم خورسند دادن الان خواهش می‌کنم دوباره بخونن از اون کتاب لغت. این یعنی چی؟ من تو کتاب، حالا دیگه نیوردم چون نمیخواستم الان وارد اون وادی بشم، تو کتاب یکی در میون یکی بالا سر بچه هاتون بره یه خورده چیز میشه. توی کتاب توصیف عرفان و تصوف ادبیات، کتاب مال انتشارات سن، درآمدی بر عرفان و تصوف، این توضیح آمده که عشق به گیاهی گفته می شود، همین توضیحی که ایشون دادن و توصیفش دارن میگن، به یه گیاهی گفته می شود که به دور درختی می پیچه، تمام توان اون درخت رو می گیره و اون درخت رو خشک می کنه. این چسبندگی عشق و عشقه به یک گیاه هم که معنای اصلیه باز بار مثبت نداره. عشق اصل گیاه و درخته رو خشک می کنه. اینم تعریفش. گام بعدی که کمی وارد پاسخ به سوال خانم کاظمی میشیم اینه، اگر کسی آمد برای کلمه ای یا واژه ای بارگذاری مثبتی کرد با نگاه دیندارانه و دینورزانه یا با نگاه غیر دینی، ما میگیم اب نداره، شما بگو لوستر برای من امر خیلی شیرینیه، میگیم نوش جونه. ولی اگه گفتی آقا لوستر هدف خدای متعال از خلقت عالم خلقته، میگیم منبعش کو؟ این از کجا میگی؟ شما میگی من یه معنای جدیدی از عشق را در ادبیات تعریف میکنم. اتفاقا ادبیات عرفانی میگوید تعبیری من از عشق دارم که همه اینها رو الهی میکند. من که گفتم محوریت عشق در ادبیات الهی ادبیات عرفانی بشری متمایزه، این جمله رو آقای جعفری دقت کن، میخوام یاد بگیرین، ادبیات عشق و کار عاشقانه در الهیات بشری با الهیات الهی متفاوت است. الهیات خدای متعال، الهیات پیغمبر عشق را نه به معنای روایی و قرآنی و نه به معنای عرفانی و ادبیاتی نمی ستاید. اما ادبیات ما که الان شده دین ما، ادبیاتی که الان شده محور دینورزی ما، عشق را به همین معنایی که ما میگیم در مقابل ادبیات الهی قرار داده. یعنی چی؟ اینا را هر کدومش و سنداش را بلد بودین بیاین خودتون پیدا کنین، بلد نبودین بیاین بعدا براتون تعریف کنم. در الهیات عرفانی غیر الهی تقریبا همه ادبیات ما، تقریبا تمام عرفان ما غیر از اونجایی که قرآن روایت داره، تقریبا میگوید عاشق شدن پسران به دختران و دختران بر پسران مقدس است. میگوید اگر کسی میخواهد به مراتب عرفانی بالا برسد باید عاشق یک چهره دنیایی شده باشد. شما اینو کجای ادبیات خدا و پیغمبر پیدا میکنید؟ نه تنها معنای واژه عشق رو عوض نکردن خانم کاظمی در خیلی موارد، بلکه هر جا عوض کردند یک بزرگی آمده تفسیر نوشته گفته منظورش از این عشق فلان نقطه مقدس است. طرف شاعر پسر داره با دوست پسرش عاشقانه صحبت میکنه، ما تو جلسات عرفانیمون میخونیم، مردممون هم حالا بعضیاشون سریال بکنن گریه میکنن، احساس میکنن دارن به وصال حق میرسن. نه تنها اون کلمه و اون واژه مصادره شده است به ادبیات بشری، ما با اون که مشکلی نداریم، شما راجب لوستر صحبت کن، مگه این همه راجب مهندسی که صحبت میکنه کسی مانع میشه؟ تو اگر گفتی خدا دوست دارد که مسجد الحرام این گونه ساخته شد، میگم سندش کن. آقای جعفری ما نشستیم اینجا روایت و حدیث میخوانیم، نمیشه بگیم بر مبنای روایت بر مبنای حدیث چیزی به نام محرم و نامحرم داریم، ولی وقتی عرفان آمد اصلا محرم و نامحرم معنا پیدا نمیکنه. به قول حالا نمیخوام به این قول مستند بشیم، اینا تو کتابا هست، میخوام بگم در ظاهرش چه گنده بازاریه. به قول اون راننده آژانسی که مأمور بردن آقای دکتر فلانی از فلان جا به سخنرانی هاشون بود، میگفت صندلی ماشینش دائم عقب بود، در آغوش ببخشید این دانشجویان دختری که در صندلی عقب نشستن دائم داشتن از عرفان الهی صحبت میکردن. این خداست؟ ببین به یه معنایی یه عده‌ای تئوریزه میکنند بیدینی را. تئوریزه کردن بیدینی از استاد الاساتید یه زمان از طریق فلسفه است، یه زمان از طریق عرفان است، یه زمان از طریق دانشگاه است، یه زمان از طریق حوزه است، یه زمان از طریق یک آخوند است، یه زمان از طریق یک مهندس است، یه زمان از طریق یه داروساز است. مهم نیست که از چه مسیری باشه، مهم این است که تو بتوانی عشق مذمت شده عقل از بین بره، چشم کور کنه، گوش کر کن را مقدس جلوه بدی. و وقت بعد اگه من به شما بگم بر مبنای این سریال ده شب هم ساخته میشه، شما تعجب میکنی. بگم بر مبنای این عرفان دانشگاه داره تدریس میشه، تعجب میکنی. بعد وقت دیگه شما تعجب نخواهید کرد اگه من گفتم ایشون استاد دانشکده الهیاته ولی نماز نمیخونه، دیگه شما تعجب نمیکنید، چون مبناش پیدا شد، تئوریزه شده است. ما با کلمه عشق و حب و ود مشکلی نداریم، اصلا کلمات بر ما مهم نیست، مهم اونجاست که شما کلماتی را مصادره کنی از اونها به دین ضربه بزنی. سوال اینه، ما اینجا گفتیم کجا عشق مقدس نامیده شد؟ دو جا بود، یکی در موضوع عبادت نمازت، دو کربلا، از این اومدیم بیرون. کجا گفتن شما باید عاشق بشی؟ شما میگی من این کلمه رو به جای ود به کار میبرم، من میگم اگر منظور دینه که من از این به بعد مثلا به لیوان میگم استکان صداش میکنم، خیلی خوب باشه، اصلا اونجا دیگه منظور ما همون لیوان است، منظور استکان صدا کردنه نیست، کلمه مشکل، ما میگه ازش چی استفاده بشه. او وقت شما نگاه کنید توی فضایی که خدا اصلا بعضی جاهاش آدم بخواد بخونه از همون جلساتی میشه که باید بگیم تا تمام جوابش داده نشده کسی از جلسه بیرون نره، وقت تا سحر طول میکشه. خدا اصلا دنیا رو بر مبنای عشق آفریده، و تو اگر عشق نداری به چه معنایی نماز بخونی، زیارت میکنی، این ور اون ور میری؟ تو برو دنبال عشق، همه اینا حاصل میشه. الحمدلله زیرا به همه اعمال زده میشود. بعد عشق میشود، انقدر مقدس میشود عشق که گاهی اوقات پیرمردا، پیرزنا، پدر بزرگا، مادر بزرگا فکر میکنن اینا از یک کار مقدسی محروم شدن، چون هیچ وقت اول عاشق نشدن بعد ازدواج کنن، هیچ وقت این عشقهای مقدس را تجربه نکرده اند. بعد یک کلمه رو قبلا گفتیم، گفتیم مثلا یه تعبیر، یک اصل عرفانیه که المجاز، بگید بقیه شو، قنطره الحقیقه. یعنی چی؟ شما نگاه کن تئوری از کجا میاد. هر کسی در این موضوع نیاز به گفتگو و بحث داشت، کاری که باید بکنیم اینه. ببین شما الان ممکن است تعجب کنید، ممکن است تعجب کنید که یک نفر الان که ماها زنده ایم، با این درک و فهمی که مردم دارن، یک نفر الان گفته باشه آقای الف حقیقت قرآنه، آقای الف غیر معصوم، تعجب نداره؟ ایشون فرموده اگرم علاقه من بودید 30 شب ماه رمضان داره تو همین شهر تهران در مشهورترین مسجدای شما سخنرانی میکنه، همین آدمی که همین مزخرفو گفته. آقای الف، نه آقای الفی که حالا واقعا خودش به لحاظ اعتقادی صاف و صوف باشه، نه آقای الفی که خودش ایراد اعتقادی داره، میگه آقای الف حقیقت قرآنه. ببین، یا فهمیده اند که ماها هممون عوامیم، یا ماها خودمونو به عوامی زدیم، یا تمام آرزومون این بوده که میزمون یه خود بزرگ شه، نمیدونم ماشینمون اینجوری شه. شما شاید تعجب کنید، نمیدونم چقدر بدونید یا ندونید، شاید تعجب بکنید که کسی کتاب بنویسه، مشهور هم باشه، به اسم آیت الله هم باشه، کتابی بنویسد و در این کتاب اینگونه نقش ببندد یا اینگونه جمله تراوش کند. چی بگم راجع به جمله؟ بگه شما میدونید چرا موسی از دست هارون برادرش ناراحت بود؟ یعنی چرا؟ یادت داستان موسی و هارون خانم ملک‌زاده یا نه؟ موسی رفت به کوه طور، برگشت، دید مردم همه بت‌پرست شدن، ناراحت شد، همه داشتن گوساله سامری میپرستیدن. تو کتاب نوشته میدونید چرا ناراحت شد؟ گفت هارون تو چرا با مردم نرفتی گوساله رو بپرستی؟ این گوساله عین خداست، حضرت آیت الله، حضرت آیت الله است، همون آیت اللهیه که این یکی آیت الله میگه حقیقت قرآنه. ببین شما، اگر ما عوامیم خب هیچی، اجازه بدهیم که هر فکری، هر، اگر میخواییم عوام نباشیم باید تأمل کنیم. سوالمون اینه آقای جعفری، همسایه بغلیت برات یه دونه متن میفرسته، یه فایل میفرسته، اول ذوق نکن برای همه بفرست، اول ببین چی میگه. اگه طرف دوتا شعر خون که دیگه این خدا و عرفان نفهمیده، حتما دوتا حدیث هم خون لزوما نفهمیده. شما نگاه کن اینا مبانی توحیدی ماستا، بحث توحید و شرک و بت‌پرستی و ایناست، بحث جزئیات نیست. پس بحثمو خلاصه کنم که ما اصلا چرا به کلمه عشق رسیدیم. جلسه قبل چی شروع کردیم که به عشق رسیدیم؟ چی؟ بحث، آفرین، بحث مالک و مملوک بود. گفتیم ما مالکیم بر همه اموراتمون یا مملوکیم؟ گفتیم مملوکیم. گفتیم در مقابل مملوک و مالک بودن یه تئوری دیگه ای هم هست، اون تئوری عشقه. تو تئوری عشق نه خدا مالک است نه تو مملوکی، همه یکی هن. وحده لا اله الا هو که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو همش یکیه، نه یکی که اون یکی توش تعبد و تقیدی هم باشه، نه یکیه ولی همش بر مبنای عشق. گفتیم آقا تقدس عشق رو از کجا آوردی؟ این جلسه خودی بررسی کردیم، دیدیم اصلا ریشه عشق با تقدس نیامده، توضیح عشق با تقدس نیست. عشق عمدتاً به چیزی اطلاق می شود که از جنس مادی، انسانی، کر و کور کننده و جسمانی و جنسی باشه، عمدتاً اینه. گفتیم ادبیات ما هم مملو و از همین فضاست، البته گاهی فقط راجع به همون عشق جنسی صحبت کردن، گاهی اومدن این کلمه رو مصادره به مطلوب خودشون کردن. گفتیم اونجایی که راجع به بحث جنسی گفتن ماها عرفان زده شدیم، اومدیم گفتیم همش عرفانیه. اونجایی که اومدن راجع به خدا و الهیات کلمه عشق استفاده کردن، ما میگیم آقا اهل بیت که اینجوری راجع به خدا صحبت نکردن، اهل بیت راجع به بندگی خدا صحبت کردن، اهل بیت راجع به مملوک بودن صحبت کردن، نه عاشقیم و خدا الان به ما مهمونی داده حال کنیم. این حرفا تو مکتب الهی نیست. نقطه بعدی این بود که آقا ما اصلا درگیرمون با این کلمه و واژه ها نیست، درگیری ما اونجاست که کلمات و واژه ها بخواهد نقش اعتقادی برای ما بازی کنه، بر مبنای اعتقادات بخواد خدشه‌ای وارد کنه. هر جا خدشه‌ای وارد کرد ما صاف وای میستیم، با هیچکی هم تعارف نداریم. یه هیئتی بود، من یه چند سالی دهه محرم میرفتم دهگی صحبت میکردم، یه دهه روی این کلمه وایستادم که آقا ما تو دین غیر از چهارده معصوم با هیچ کی دیگه تعارف نداریم. آقا ما شب اول گفتیم اینا بعضیشو اینجوری کردن، شب دوم گفتیم یه خود اینجوری شدن، شب سوم، شب یه شب یک شب آقا مگه میشه مثلا یه خورده سوال، گفتم آقا من تو روایت بیار که من برای دین میتونم با غیر از چهارده معصوم متمسک بشم. ما برای مراجع تقلیدمون با تمام تقدسی که قائلیم امشب متوجه بشیم اهل فسق و فجوره ولش میکنیم، چه برسه برای مثلا آقای مهندس فلانی که مثلا برن زمین و لیست بزنن آقا رد شه. آقا دیگه خلاصه اون سال سال آخر این هیئت ما بود، فکر نکنم حالا پاکت میدادن، پاکت که نمیدادن، ولی سال آخر بود. یعنی چیزی به این سادگی؟ البته ما هر شب یه روایت میخوندیم، دوتا روایت میخوندیم، میگودیم آقا این روایت میگه فقط باید کلام که به اون تعبیر اون روایتی که از امام زمان علیه السلام منقول است روایتو بگین اولش تا بقیهش یادم بیاد، طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابق لانکارنا، طلب کردن معرفت اهل بیت بجز از مسیر ما اهل بیت مساوی با انکار ماست، که این شبیه این روایت چند تا دیگه هست، حالا این منقول از امام زمان علیه السلام، بقیهش مال اهل بیت که تو کتابا هست. طلب معارف، شما ببخشید الهیاتتون از کی میگیرید؟ از امام صادق میگیرید یا غیر امام صادق؟ غیر امام صادق هر کی بود، هر کی بود، کار نداریم به هر کی بودن، هر کی بود از نظر ما اگر با روایت نخوند مرخصه، فوش نمیدیم، فوش هم نمیستونیم، یخ هم نمیگیریم، خول هم نمیدیم کسی رو، نه. ولی این گاهی اوقات فقط ما رو تو جلسه هست، از جلسه که میریم بیرون اینجوری نگاه نمیکنیم. آقای جوزی قبلا اون زمانایی که حتما غایب بودی اینو گفتیم، قبلا گفتیم آقا جز برای اهل بیت یخ پاره نکنیم، مرید میخوان بشین فقط 14 معصوم. مخصوصا اونجایی که بنا بشه شما اعتقاداتتون از یکی بگیرید. همین آیت الله که الان میگم داره سخنرانی میکنه، حالا آیت الله که نی بابا، حالا بهش میگن آیت الله، بهش میگن حجت الفلان، اینقدر الان مرید و برو و بیا و ایراد اول این مریدا اینه که به جایی که ببینه امام صادق چی میگه، تراوشات ذهنی آقا رو میبینه. و الا آقا خب شما یه حرف به این مهمی یه نفر غیر معصوم شما میگه حقیقت قرآن، خب اینو باید یه سند پیدا کن، یه سند پیدا کن، از اون سند بگو، یه آیه قرآن بیار که بگه آقا من یه حقیقت غیر معصوم دارم. آقا نه، کجا در بیاریم؟ پس ما تو جلسمون غیر از بحثای معرفتی و توجهاتی که میدیم، شما دقت کردین چند تا چیز روش اصلا مانور نمی کنیم. یکی خواب و رؤیا و طرف بهش گفتن و این قصه ها رو نمیگیم. دو، ما به آدما کار نداریم مگه جایی که بخوام نقدشون کنیم، اونم دیگه دیدین معمولا اسم کسی نمیاریم. ما میخوام ببینیم اصل قرآن روایت چی میگه. حالا یه موقع راجع به امامت، یه موقع راجع به معاد، یه موقع راجع به شهر رمضان. الان یه نفر بیاد بگه مثلا چون از آقای علامه کرباسیان چند بار مثلا نقد کردیم به خاطر کارهای تربیتی ایشون، یه نفر میگه من رفتم دیدم آقای کرباسیان نشستن دارن مثلا فلان کتابو میخونن، خب باش بخونن، پس مجوز شد که ما از این بعد بشینیم اون کتاب رو بخونیم یا نخونیم. نه، یه جمله تربیتی فرمودن ما استفاده میکنیم، اونم چون با قرآن روایت میخونه. یه روش تربیتی به کار بردن چون با قرآن روایت میخونه عمل میکنه. ولی ما مرید کسی نمیشیم، کسی را مطلق نمیستاییم مگر 14 نفر. این صحبت ها اگه جایش ایراد داره، نقد قابل توجهی داره، بفهمید. اگر نه ازش عبور کنیم بریم تیکه آخر بحثمون که چند دقیقه وقت داریم. بخوان دقیق صحبت کنین استفاده نکن. تو اگه لازم شد یه بار بحث به اصطلاح عرفان تصوف گفتیم، اونجا راجع اون روایت صحبت کن. الان بخاطر همین گفتم اصلا راجعش صحبت نمیکن، ولی راجعمون هم حرف میزنیم. نه ما و اصلا مصادره به مطلوب میشه دیگه، به تعبیر مصادره مطلوب. اون مصادره به مطلوب شدن اینقدر ظریف انجام میشه که آدم نمیفهمه کجا خورده، اینقدر ظریف انجام میشه. یعنی وقتی شما دیدی همه محله دارن میگن کوچه پشتی آش میده، اصلا دیگه مولا نصرالدین هم جواب میگیره دیگه. شما نمیتونی بگی آقا مثلا بابا این حالا همچی اسمش هم عشق نیست، عشق ماره یه باغچه دیگه است، نمیشه دیگه. بعد جریان میشه، وقتی این جریانه مهمه، این جریانه مهمه که این واقعا دیگه بحث عرفان تصوف میخواد. و بعد شما ببینید علما و بزرگانی که میستاییم چقدر اینجا پاهاشون لغزیده که حالا دیگه بمانه. همش هست دیگه. به خاطر همین من گفتم راجب اون دو روایت یه بحث خارج فقه در عرفان تصوف داره. ببین اگه میخوای دقیق صحبت کنی آره، چرا بی خود بگم. اگه بخوای دقیق صحبت کنی و الا خدا میفهمه منظور شما ازش خوبه. منظوری نیست که مثلا آدم دیگه حالا به زنش هم نگه من عاشقتم یا به شوهرش هم نگه من عاشقتم، منظورمون این نیست. ولی اگه بخواید خیلی دیگه دوتایی با کلاس صحبت کنین بگین من ودم الان به شما یه خود زیاد شده مثلا. بله، جایگاه و مقام از طب الفضل و زیارت از طب الفضل و امثال اینها رو ما شکی درش نداریم. اما بحث امامت یه بحث خاصه که خدای متعال این بحث خاص رو هم در قرآن هم در روایات برای شأن و مقام و ویژگی قرار داده است که هیچ کس دیگر رو در اون شأن و مقام و ویژگی قرار نداده. فاصله امام با غیر امام هم به حدی است که روایت امام رضا علیه السلام میگه عقول عقلا جمع بشه نمیفهمه مقام امام رو، درک خود امام که هیچی. ما چون پیغمبر خاتم را صاحب مقام امامت عظما و نبوت خاتم میدانیم برترین مقام عالم خلقت است، و الا اگر به پیغمبر ما مقام امامت نمیدادن به فرض محال قطعا امیر المؤمنین رو برتر میدانستیم، قطعا امام سجاد را برتر می‌دانستیم. مقام امامت، خوب دقت کنید، روایات خاص حضرت زهرا رو بذاریم کنار، مقام امامت مقامی است که اصلا قابل مقایسه نیست. حالا یه نفری وقتی بچه‌ش مریض میشه متوسل به شیخ بها میشه یا متوسل به امام زمان علیه السلام میشه، این در درجه معرفت اوست. یه نفر، اون مثال قدیم گفتیم، اون زمان بود که شما نبودی شاید، میگفتیم مثلا مردم میان مشهد پشت به امام رضا متوسل به شیخ حسن علی میشه. خب اصلا رو به امام رضا متوسل به شیخ حسن علی میشه کجا؟ امام نشناخته. اگر ما میرویم زیارت از حضرت عبدالعظیم علیه السلام، یه زمانی تو امامتهای قدیممون این بحثو گفتیم راجع به حضرت عبدالعظیم، گفتیم نهایتش اینه که السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدا یرتجا. ولی امام حسین وقتی رسیدی به کربلا، من زار الحسین به کربلا زار الله فی عرشه، موضوعیت داره. زیارت خود امام رضا، خود امام حسین موضوعیت داره، یعنی قدم بعد نداره. زار الحسین زار الله فی عرشه تمامه، یعنی بعد از این دیگه خبری نیست. ولی شما نهایتاً خیلی اینور میرید اونور میرید، این کار میکنید اون کار میکنید، اینجا ممکنه دل امام زمان به دست بیاد، اونجا موسی بن جعفر خوشحال میشود، اونجا این اتفاق میفته. زیارت حضرت عبدالعظیم، حضرت فاطمه معصومه، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت زینب سلام الله علیه اجمعین، هر کدامشان برای خودش ارزشی دارد به احترام مقام اونها. مقام اونها به اعتبار چیست؟ به مقام حجت زمانشون. من تو این 10 دقیقه فقط یه اشاره بکنم، چون دیگه وقت نمیرسه که اون روایتایی که انتخاب کردم براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تذکر اخلاقی کوتاه جزئی است. یه کتابیه به نام خیر و برکت، روایاتی رو در زمینه اسباب خیر و برکت فراهم کرده. یه زمانی براتون گفتم من یه خود راجع به خیر و برکت مطالعه کرده بودم. یکی از چیزهایی که موجب برکت است توجه به زمانهای نزول برکات است، چیزی که ماها الان انشالله بهش توجه داریم. چند تا روایت کوتاه میخونم براتون. گاهی اوقات ماه رمضان میشه، بعد افطار آدم سنگین میشه. به قول یه خانومی بود میگفت مثلا ما باد میکنیم بعد افطار میفتیم. چی باد کردنه؟ بدون توجه به زمان خلاصه مورد نظر یه خود معنی پیدا نمی کنه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شهر رمضان و شهر رمضان شهر الله و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و هو شهر البرکه. این مضاعف شدن حسنات تیکه مورد نظر در این حدیثه. بعد افطار لطفاً تا صبح باد نکنین، در طول روز خوابیدن اب نداره، ولی وقتی هم میخواد دادن بخوابه یه خود با وجدان درد بخوابه که بابا من میتونم بخوابم فقط ثواب خوابو ببرم، میتونم یه کار دیگه هم بکنم، میتونم یه ذکری هم بگم، میتونم الان یه خود به خودم فشار بیارم قرآن بخونم، میتونم یه کاری. روایت بعدی که علامت زدم وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. عربیاشو میفهمین دیگه، ان شهر رمضان شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات. ببین ما رفتیم الان تو استخر دیگه، هی داریم نگاه میکنیم که ساعت تموم شه بیایم بیرون. ای بابا یه خود شنا کن، سه ماه منتظری که بری استخر. از اول روز ماه رجب گفتن خودتون رو آماده کنید برای ورود به ماه مبارک. دیگه خداییش، حالا دیگه شما که بچه نیستید برای بچه‌ها باید بگید، بعد بگیم آقا تو ماه رجب بازی کردی گوشی تو، اب نداره. تو ماه شعبان بازی جدید ریختی، اب دیگه. تو ماه رمضان کسی هنوز داره بازی میکنه دیگه خیلی پیاده است. جسارت نباشه، ان شاءالله کسی تو جمع ما نیست اینجوریه. یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. زهره صدا بیا اینجا ببینم چی شد. و یرفق فیه درجات. بابا همین الان که ما نشستیم داریم چرت میزنیم، یه عده‌ای دارن میرن بالا. من تصدق فی هذا الشهر بصدقتن، یه صدقه بده تو این ماه. غفر الله له، همین الان نیت کنیم یه مبلغی الان تو ذهنتون نیت کنیم صدقه بذاریم، خدا میبخشه به واسطه صدقه دادن در این ماه. و من احسن فیه الا ما ملکت یمینه غفر الله له. حالا این تیکه خیلی مشتمل حال ما نمیشه. و من حسن فیه خلقه غفر الله له. خانم ها آقایان کمی کج خلق اگه در جمع ما هستن، الحمدلله همه خوش اخلاق هم. کمی کج خلق، خدا به واسطه خوش اخلاق شدنتون میبخشه. یه ذره کمتر غور بزنن، یه ذره کمتر ایراد بگیرن، یه ذره کمتر طعنه بزنن، یه ذره کمتر پدر مادر همسرشونو بیارن جلو چشش. روایت آخر که وقتمون تمومه، وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قد جاءکم شهر و رمضان. جالبه ها، ببینید چقدر پیغمبر هم میگم ببین ماه مبارک اومده ها، به انگار آدم ها یادشون میره. تو دور افطاری ها افتادیم یادمون میره، از اینجا و اونجا از اونجا. شهر فرض الله علیکم سیامه تفتح فیه ابواب الجنان. درای بهش وا شده، یه جوری شده، یه دمپایی هم شده لاش بذاری این دره بسته نشه. و تغل فیه شیطان، شیطان تو قل و زنجیره. تو قل و زنجیره یه بزرگواری یه تعبیری میکرد، من بلد نبودم یاد گرفتم، جالب بود. گفت حالا تو قل و زنجیر آدم باشه نمیتونه با چشم هدایت کنه. اون چرا؟ گفت حالا مثلا یه چشمک میزنه این جا بینه. خلاصه شیطان بیکار نمیشینه. حالا درست نفسم خیلی الحمدلله فعاله، ولی شیطان هم همچی اینجوری نیست که حالا تو قل و زنجیر باشه و سر نمیتونه تکون بده، سرشو که ممکن نبسته باشن که، با سر میگه ببین حالا یه چیزی بگو. آدم وسوسه شدن و انگار حس میکنه، مثلا میفهمه که الان یکی داره میگه اینو بگو همچین، ولی نمیگه دیگه. تو این زمینه ما باید هی به خودمون یاداوری کنیم. تعبیر پیغمبر ببینید، سه تا روایت خوندم، تو هر سهش حضرت اولش فرمودن شهر و رمضان آمد، ماه مبارک آمد. ببین همون ماهیه که همه دنبالش بودن. سال بعد میگی کاش خدا بیامرزه آقا جونم مثلا تو این ماه میومد، سال بعدش میگن کاش مثلا خال خانوممون هم زنده بود تو این ماه میومد، سال بعدش میگن اه فلانی اگه بود فلان روز ما رو دعوت میکرد. این همین ماه هست. یه سری از کارهای غفلتی رو لطفاً خط بزنیم. گفتم بازی با گوشی و چه میدونم حرفای اضافی پشت تلفن خال زنکی، اینا که در شأن شما ها نیست، اونا رو مثال نمیزنم، ولی واقعا یه سری کارهای الکی رو از زندگیتون حذف کنید. خودتون حساب کنید چه کاری کار بی خودیه، که اگر این کار نکنین طوری هم نمیشه. باید برنامه شو آدم برای محرمزون تنظیم کنه. حالا شما ها که خودتون ساب کارین، خودتون کار خودتون رو تنظیم میکنین. اونایی که کارمندن روایت میگه بابا بالادستیش یه خود شل بگیره، این بعد از ظهر بره زودتر بخوابه، شب پشه دو رکعت نماز بخونه. شما که خودتون آقای خودتون نوکر خودتونین، برای خودتون میرین مغازه و شرکت و دفتر و بعد میایین، خب یه خود شلش کن، برو برکت عظیم رو بگیر. برکت عظیم برنامه ریزی میخواد. بالاخره شما میخواستیم با پیغمبر تو جنگ هم شرکت کنیم، باید دورو در مغازه رو میبستیم. حالا شبای احیا که بیشتر بگیم مغازه رو چیکار کنم؟ مرد حساب ولش کن. بعضی ها نگاه میکنیم میبینین مثلا یه پدر بزرگ مادر بزرگ یا پدر مادری مثلا دیگه الان جون نداره بره دعا، دیگه الان چه میدونم باید سون بهش ببندم بره دعا. خوبه همون روز بگیم کاش که ما یه دعایی میرفتیم، بعد به نواها بگیم بابا شما جان برین جای ما دعا کنیم، مثلا ما دیگه نمیتونیم. حالا که میتونی خوش برو. برنامه ریزی برای استفاده بیشتر و حذف کارهای اضافی زندگی. شما نزد دارین بعضیاتون هر هفته برین بازار تجریش، این نزدتون رو ما رمزون ادا نکنه. نزد دارین هر هفته برین مثلا هایپر استار، نری خب این نزد رو یه تغییری توش بدین، یه کار بی خودی نکنین، بعدن میشه موجب حسرت و غفلت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن اقداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.